خب پس با اجازه مجدد یه صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد. فلما دخلوا علی یوسف آوا الیه ابویه و قالت خلو مصر ان شاء الله آمنین و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا قال یا ابت هذا تعویل رؤیای من قبل قد جعل ربی حقا و قد احسن بی از اخرجنی من السجن و جاءکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. حالا این فرمیاد که خیلی زیباست این کلمات از علامه عبارت های جناب یوسف. فرمیاد فلیت ادب بر الباحث فی ما یعطیه الآیات من ادب نبوه. اگه شخص بحث کننده تدبر کنه در این آیات، ادب نبوت رو این در این آیات میبینه. ول یمثل عنده ما کان علیه یوسف من الملک ول نفوذ الامر من الملک و نفوذ الامر و ما کان علیه ابواه من توقان نفس الی لقائه و ما کان علیه اخوته من التواضع و هم جمیعا علی ذکر من تاریخ حیاته من هین فقدوه الی هین وجدوه عزیز مستوان علی عرش العزت و الهیمنه. حالا شما ملاحظه فرمایید مثل یک سناریو نویس داستان ایشون ترسیم کرده، میگه شما این داستان رو برای خودتون مجسم کنید که جناب یوسف الان چه موقعیتی در مصر داره. نه اینجوری که این سریال نشون داد، اون سلطنتی که الان در مصر داره و نفوذ امر و دستورش. خب یه موقع امر فرعونیه، یه موقع امر یوسفیه. نه تنها امرش نافذه بلکه محبوب دلهاست دیگه، یه کشوری رو نجات داده الان. و اون حالت پدر و مادرش که الان تمام جانشون آتیش گرفته میخوان اینو ببینن، اینم یه پوهنی برای یوسف دیگه. شما مشتاق دیدار من باشی، یه پوهنی برای من که من ناز کنم برای شما. و از اون طرفم وضعیت برادرها که اینا اولا مرتکب اون خطیه شدن و حالا دارن اینو توی این مقام میبینن، اون تواضعی که برادرها دارن اینو عزیز مصر رو نشسته بر روی عریکه قدرت میبینن. شما این صحنه رو میگه مجسم کنی. لم یشق فمن به کلام الا ولربهی فیه نصیب او کل نصیب. میگه با این وضعیت خب انسان بالاخره باید یه منمی هم این وسط ها بزنه دیگه، بالاخره ما عزیز مصر شدیم، حالا خدای دست درد نکنه ما هم هستیم. میفرماید با همه این حالتی که الان داره و این عظمت و قدرت و هیمنه و ابهت و تواضع این خاندانش در مقابلش، ولی میفرماید هیچ کلامی توی این عباراتی که ازش نقل میشه از دهانش خارج نمیشه الا اینکه نصیب یا تمام نصیب مال خداست. الا ما استره من الامر به قولهی، مگه اون جمله اولی که گفت ادخلو مصر بفرمایید، این منتها بعدش بلافاصله گفت انشاء الله آمنین، فامرهم به دخول، امر کرد دیگه، ادخلو فعل امره، ادخلو مصر، امرهم به دخول و حکم لهم بالامر، گفتش که اینجا براتون ایمنه. کی میتونه بگه ایمن نیست؟ کی ایمنی رو برقرار میکنه؟ پادشاهه، عزیز مصر، تمام ایمنی این سرزمین تو چنگ اینه، پس باید با خیال راحت بیا مسیر براتون ایمنه. ولم یستتم الکلام حتی استثنافیه به مشیت الله. شما آیه رو نگاه کنید، ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین، ان شاء الله جمله معترضه است، یعنی تموم نکرد کلامشو، نگفت ادخلوا مصر آمنین بعدش بگه ان شاء الله. نکته یا نگفت ادخلوا مصر آمنین انشاءالله، گفت ادخلوا مصر انشاءالله آمنین. وسط این دو قطعه کلامو شکست انشاءالله، وسط قبل از اینکه آمنین رو بگه انشاءالله رو گفت. میفهمد کلامش رو تمام نکرد الا اینکه گفت انشاءالله. لالا یوهم الاستقلال فی الحکم دون الله، تا توهم این نشه که چون عزیز مصره داره خبر از ایمن بودن تاریخ میده، میگه راه براتون ایمن، تا بویی از منیت توش و استقلال توش نباشه. و هو القائل ان الحکم الا لله، این همون یوسفیه که جای دیگه گفته ان الحکم الا لله، حکم در دست خداست، من بگم الله ان شاء الله امنی. ثم شرف الثناء علی ربه فیما جرى منذ فارقهم. حالا میگه که طرف داشت نون خشکشو میخورد، میزد تو آب جو میخورد، میگفت الحمدلله. بهش گفتن که آخه این که دیگه الحمدلله نداره. گفت نه، اون خودش میدونه که این از صد تا فحش بدتره. حالا یه موقع آدم اینجوری میگه الحمدلله، الحمدلله، کلی طلبکاره. حالا مگه داستان خوبی براش اتفاق افتاده؟ از اونجا که از پدرش در سنین کودکی جدا شده افتاده تو چاه، بعدم که برده فروختنش، بعدم که اون مصیبت ها سرش اومده، این همه سال رفته زندان، حالا عزیز مصر هم که شده بار اداره مملکت اومده رو دوشش. اما میفهمد وقتی که شروع کرد به نقل این که چه دو حوادثی براش اتفاق افتاده، جز ثنای بر پروردگارش هیچ چیز رو زبانش نبود. که از اون زمانی که فارغ هم الا انجتمع، از زمان جدایی تا زمان اجتماع، و بعد افی ذالک به قصت رؤیاه و تحقق تحویلها و صدق فیه اباه. اولا با اون خواب شروع کرد و گفت پدر اون وعده که تو دادی تعبیر شد، چون پدرش این خوابو تعبیر کرده بود، میگه وعده تو تحقق پیدا کرد. لا فیما عبرها بهی، فقط تعبیرات خودشو نگفت، بل حتی فیما ذکره فی آخر کلامی من علم الله، گفت که قد جعلها ربی حق. بازم این تحقق این خواب و تعبیل این خواب هم به پروردگار نسبت، قد جعلها ربی حق، به تعبیر نسبت نداد که بگه پدر خوابم تعبیر شد یا تعبیر تو صادقانه عذاب در من، گفت خدا این تعبیر را در حق من محقق. اینا عبارت پردازی نیست ها، حتی عبارت پردازی بشه ما اینجوری حرف میزنیم، ممکنه یه خود فکر کنیم اینجوری حرف بزنیم، ولی وقتی که فکرمون دیگه پرت میشه دوره همون حرفای خودمون زنیم، میگه اول خدا دوم شما. چشم امیدم اول به خداست دوم به شما. این کلمات حاکی از اون جانه، جانی که جز خدایی چی رو نمیبینه، وقت این حالت به زبان جاری شده، نه اینکه زورکی از زبان میخواد به دل بریزه. ما زورکی اینا رو میخونیم که اینجوری بشیم، این اینجوری بوده، اون وقت زبانش هم اینجوری داره میگه. این زبان ترجمان دله. آخه میگه نوکرت هم گاز ماشینو میگیره میره، نوکر که نمیره که، نوکر آقا رو به منزل میرسونه. این زبان ترجمان دل نیست. الان قالب کلماتی که ما میگیم حجبه، ترجمان دلمون نیست که. اما این زبان ترجمان دله، دل موحده که زبان اینجوری داره حرف میزنه. بعد میفرماید که و حکمت ای توقلن منه فی الثنا، توقل یعنی فرو رفتن، غرق در ثنای الهیه، اصلا انگار داره تابلوی لطف خدا رو داره بیان میکنه از این داستان زندگی خودش. حیث و قال ابوه و کذالک یجتبی که ربک و یعلمو که، پدرش اون موقع اینو گفت، گفت خدا تو رن یجتبی که و یعلمو که انتحویل احادیث، الی ان قال ان ربی علیم حکیم. آخر جملهش این بود که ان ربی علیم حکیم. و قال له یوسف هاهنا بعدما صدقه فیما عبر به من رویاه، پدرش گفته بود ان ربی علیم حکیم، یوسف هم الان میفهمد که ان ربی لطیف لمایش و انه هو العلیم الحکیم. بعد اونجا پدرش گفت ان ربی علیم، ان ربک علیم حکیم، اینجا رو یوسف الف و لام هم گذاشت سر خبر، هوای زمین فصل هم بود، یعنی اون کلام پدر رو دو بار دیگه هم تأکید و حذف کرد، فقط و فقط حقیقتاً اوست که علیم و حکیم است، داره تایید میکنه اون که پدر 40 سال پیش گفت. ثم اشار الی اجمال ما جرى علیه ما بین رویاه و تعویلها، بعد شروع میکنه خلاصه داستان زندگیشو میگه، فنسبها الی ربه، همه رو به خدا نسبت میده، همه جریان فهمید که بعد از اینکه میگه هازا تعبیل رویای من قد قد جلا ربی حقا، حالا میگه قد احسن بی، خدا به من احسان کرد، از اخرجنی من از سجن. اینجا میفرماید که خیلی جالبه، میفرماید که و من التف، اولا وصفه و بالحسن، این داستان همه داره زیبا میبینه، اینکه کلک میزنه واقعا زیبا میبینه. بعدش میگه که و من الطف ادبهی توصیفه ما لقی من اخوتهی هین القوه فی قیابت الجب الی ان شراه به ثمن بخس. شما داستان رو ببینید چجوری تعریف میکنه. اول رویا رو میگه، میگه هازا تعویل رویای من قبلو قد جعل ربی حقا. بعد میگه قد احسن بی از اخرجنی من السجن. کجا رو حذف کرد؟ چاه حذف کرد. چرا؟ برادر الان اینجا دیگه نخواست اینا خجالت بکشن، نگفت آره برادرها منو انداختن تو چاه و بعد خلاص منو با چند درهم فروختن و خلاص من رفتم برده عزیز مصر شدم، اینو نگفت. بعد از لطیف ترین قسمت های ادب جناب یوسف اینه که اون تیکه از داستان نمیگه که اینا این کار کردن، بعدم تو قسمت بعد وقتی میخواد اشاره بکنه نمیگه اینا این کارو کردن، میگه و جا عبکم من البعد، شما رو آورد پیش من، من بعد ان نزغ شیطان بینی و بین اخوتی، شیطان بین من و برادرام یه اختلاف ایجاد کرد. اصلا نقل نمیکنه چی شده، بعدم به شیطان نسبت میده، بعدم میگه اختلاف ایجاد کرد. حضرت علامه میفرماید که نه نقل نکرد اینا، اولا که بعدش هم متهمش کردن، گفتن که و تهمو به سرقه، به سرقت متهمش کردن، بعد در آخر کار گفتن اگه این بنیامین دزدی کرده داداشش هم قبلا دزد بود، حالا این همه این کارا کردن، حالا مقابلش هم بدم بابا این داداشش هم قبلا دزد بود، اینم نقل نکرد. ولم یزل یذکر نعم ربه و یثنی علیه. حالا خیلی این قسمت لطیفه، ببینید آیه رو میفرماید که هی داره میگه ربی، قال یا ابت قاضا تعویل رویای من قبل قد جعلها ربی حقا و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن و جاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی، ان ربی لطیف لما یشا انه هو العلیم الحکیم. یک بار اینجا هی داره از کارهایی که خدا باش کرده و عرض شود که لطفی که خدا بهش کرده داره سخن میگه، داره با باباش حرف میزنه، میگه خدای من با من این کار کرد، خدای من با من این کار کرد. یک بار در این قسمت آیه جذبه الهی یوسف رو میگیره، الان داره با پدرش حرف میزنه، یه دفعه میگه چی؟ میگه ربه، یعنی از مخاطب تبدیل میشه به مناجات، پدر میگه خدا با من این کار کرده، خدا با من این کار کرده، داره ذکر میکنه. یک بار مثلا زیر و رو میشه، انگار که دیگه پدر رو نمیبینه، برادرها رو نمیبینه، یادش میره که اینا بعد از 40 سال به هم رسیدن، یک باره تبدیل میشه به مناجات. میفرماید که حضرت علامه میفرماید که ولم یزل یذکر نعم ربه، انقدر این ادامه داد نعمتهای خدا رو و ثنا کرد و هی گفت ربی ربی حتی قشیه الوله، این وله اینو گرفت، قشیه و یعنی همه وجودشو گرفت و اخذت خود جذبتون الهیه، جذبه الهی اینو گرفت، فشتغل به ربه و ترکه هم که انهو لا یعرفه هم، اصلا انگار نه انگار که پدرشو، پدری که 40 سال ندیده نبی خدا اینجا مقابلش نشسته، اصلا فراموش کرد اینا رو، که انهو لا یعرفه هم، اصلا انگار اینا رو نمیشناسه. و قال رب، از مخاطبه با پدر و برادران تبدیل شد به مناجات با خدا، رب قد آتیتنی من الملک، میگه خدایا تو به من سلطنت دادی و علمتنی من تعویل الاحادیث، تو بودی که به من تعویل احادیث رو یاد دادی، فاسنا علی ربهی به حاضر نعمهی اندهو و هو الملک و العلم تعویل الاحادیث، ثم انتقلت الی نفسه الشریفه من ذکر نعم الی ان ربهو الذی انعم علی. بعد حالا کلامو برمیگردونه که میگه اون خدایی که به من انعام کرد، به ما انعم لانه فاطر السماوات والارض، گفت رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث، تا اینجا داره نعمتایی که خدا بهش کرده رو میگه، حالا اینجا خودش هم یه دفعه فراموش میکنه، داره میگه تو به من تأویل احادیث دادی، اول پدر و برادرانش رو فراموش میکنه، به یاد نعمتای خود که خدا بهش داده میگه تو به من تأویل احادیث دادی، تو به من سلطنت دادی، اینجا خودش هم فراموش میکنه. این تیکه آیه دوباره عوض میشه، میگه فاطر السماوات والارض، ای فاطر آسمان ها و زمین. این فاطر خیلی کلمه عجیبیه، تو سوره انعام وقتی میخواد تذکر بده میگه مگه خدا فاطر نیست؟ فاطر یعنی نوآور، یعنی کسی که یه چیزی از شکل قبلی نداشته نوآوری کرده، این عالم کجا قبلی داشته. یه جمله خیلی عجیبی هست، آخه عجیب گفتن فرق میکنه. یه موقع ما مثلا میگیم عجیب، یه موقع یه صاحب تخصصی میگه عجیب. مثلا ما یه جرثقیل رو میبینیم میگیم عجیب، خب ما هرچی ببینیم میگیم عجیب، چکش هم ببینیم میگیم عجیب، اما یه موقع متخصص فنی در اون فن خودش میگه این خیلی عجیبه. یه موقع ما میگیم عجیب، یه موقع علامه طباطبایی میگه عجیب. علامه طباطبایی میفهمد که این کلام ساحران فرعون خیلی عجیبه، که فرعون وقتی بهشون گفت لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل، گفتن که فحکم فقض ما انت قاض، هر کاری میخوای بکنی بکن، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو فقط به این دنیا سلطه داری. بعد کلمه فاطر رو به کار بردن، گفتن فاطر السماوات، اونا هم گفتن فاطر، یک بار زیر و رو شدن. چه وضعیتی بود اونجا که اینا یک بار، اون وقت علامه فرمود که توحید از این کلامشون فوران میکنه. اینا تو یه لحظه قبل سایر بدبخت نوکر فرعونن، هیبت فرعونش همچین گرفتتشون که میگن به عزت فرعون انا لنحن الغالبون. سیما زمان بگیم به عزت صدام ما امروز این سپاه ایران شکست میشه، بدبختی مثلا میگه به عزت بوش، به عزت بوش مثلا، اینا هم میگن به عزت فرعون انا لنحن الغالبون. تا چند لحظه قبل بعد عزت فرعون آنچنان چشه اینا رو کور کرده که میگن به عزت فرعون، یک لحظه میگه آنچنان زیر رو میشن که میگن فقز ما انت قاز، هر کاری میخوای بکن، انا و تغذی حاضر الحیات، تو فقط به این بدن تسلط داری، جان ما زیر رو شده، فاطر ما ما رو زیر رو کرده. اینجا هم جناب یوسف میگه فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره. حضرت علامه فرماید که بعد میگه که تو فاطری، فاطر یعنی مخرج و کل شیء من العدم البحت، یه موقع خالق، خالق خب نوآوری نیست، ما هم خالقیم، اما یه موقع از عدم میاره، یعنی نوآوری میکنه. نوآوری یعنی این الان یکی ما یه دونه اینه این بسازیم، خب از روی این کپی کردیم، اما یه موقع یه چیزی میسازیم که تا حالا نبوده، این میشه فاطر. میگه تو مخرج کل شی از عدمی الی وجود من غیر ان یکون لشیء من الاشیاء جدم نفسه، خودش چیزی نداره، تو فاطری که یملک به ذرن او نفعا او نعمتا او نقمتا. حالا یه موقع هستش که من چوبو برمیدارم میکنم میز، چوب بالاخره یه چیزی قبلی داشته، خدا چیو کرده؟ چی؟ هیچو کرده این عالم، نه اینکه یه سری چیزا رو با هم ترکیب کرده که اونا قبلا بوده بعد انسانو ساخته، از هیچ این عالمو خلق کرده، پس یه هیچی شده این همه. میفهمد کسی که هیچ بوده و همه چیزو گرفته، نه مالک نفعه، نه مالک ضرره، نه مالک نقمته، نه مالک نعمته، او صلاحیت ان یدبرم، یه کسی که هیچه، هیچه پیچه، از هیچه و همه چیزش از اوست، این چه حالش میشه؟ نفع خودشو میدونه، ضرر خودشو میدونه، نفع من چیه؟ ضرر من در چی؟ حیات من دست کیه؟ نشور من دست کیه؟ حال من دست کیه؟ ذکر من دست کیه؟ حالا که اینجوری شدم، اینا هم از فاطر بیرون میاد، انت ولی فی الدنیا و الاخره، پس تو ولی منی. یه بچه 2 ساله چه اختیاری داره؟ میگن برو با ولید بیادی. ولی یعنی چی؟ یعنی کسی که ولایت امر این بچه دست اونه، پدر و مادر همه تصمیماتو براش میگیرن، هر چی سنش پایین‌تر باشه تصمیم‌گیری‌هاش بیشتره. مثلا از بچه 1 ساله نمیپرسن امروز نهار چی می‌خوری، اون اصلا چه میدونه، که همه تصمیماتو پدر و مادر میگیرن. چون تو فاطری، من هیچم، و چون من هیچم تو همه ای، و پس چون تو همه ای ولی منی. میگه انت ولی فی الدنیا والآخره، اینا سیر منطقی داره این کلمه. میگه حالا که اون فاطر شد، این نه مالک نفعه، نه مالک ضرره، نه نعمت رو میدونه، نه نقمت رو میشنسه، نه صلاحیت داره که برای خودش تدبیر کنه امر دنیا و آخرتش. چه تدبیر کنه؟ چی میدونه؟ چی براش خوبه؟ چی براش بده؟ کدوم کار خوبه؟ کدوم کار بده؟ چی میدونه؟ میگه آه کسی که اینطوریه، پس تو تدبیر کن. و از کان فاطر و کل شی، چون فاطره فهو ولی و کل شی، پس ولیه، یعنی ولایت امر دستان. و لذالک ذکر بعد قوله فاطر السماوات والارض، بعد از اینکه این جمله رو گفت، عرض داشت انه عبد داخر لا یملک تدبیر نفسه فی الدنیا ولا فی الاخره. اون کی داره حرف میزنه؟ نه منی که الان بدبختم، یوسفی که همه کاره مصر داره این حرف رو. فرق میکنه، یه موقع آدم بی پوله میگه الله، یه موقع 1 میلیارد پول جوشه دیگه این الله نداره بگه. که گفت که دوتا با هم دیگه رفته بودن مسافرت، یکیشون بی پول دیگه پول دار، بی پوله ناله میکرد، پول داره میگفت توکل کن، بعد میگه خلاصه وسط را قاف دزد اومد و پول داره رو برد، گفت که اینا شروع کرد به ناله کردن و فقیرم دید فرصت مختزی، خب توکل کن، گفت توکلمو بردن. توکل کیسه پوله بود، بردن توکلم. حالا یه موقع هم جیبش پر پول این فرق میکنه، من خب الان وقتی بی پولم هیچی ندارم، نه کسی تحویلم میگیره نه منو میشناسن، خب میگم یا الله دیگه، یا الان نگم پس چی بگم. اما اینی که الان همه کارهای مصره داره میگه من هیچ کارم، میگه من اصلا نمیتونم تدبیر کنم، کسی که یه مملکت رو تدبیر کرده، همه اون بلاد رو نجات داده، یوسف تدبیر کرده، خواب یوسف دیده، تحویلش هم یوسف کرده، یوسف بلد بوده چجوری گندم رو نگه داره، کی بهش یاد داده؟ گفت ما چه کار کردیم که اومدیم اینجا؟ من خواهش این هم شد حرف، نمیدونم ما چه کار کردیم که توفیق شرکت در مجلس از زهرا بده، هیچ کاری نکرد. حالا فرض کن یه کاری هم کردیم، اون کاره رو به چه توفیقی کردیم؟ یه کاری هم مثلا کردیم، مثلا دست مادرمون رو بوسیدیم، حالا توفیق پیدا کردیم توی مجلس حاضر بشیم. مثلا خب کی سر ما رو خم کرد؟ این همه آدم چرا دست مادرشون رو نمی‌بوسن؟ اونو کی توفیق شد؟ ما چه کار کردیم که هیچ کاری نکردیم؟ جز لطف خدا چیزی در کار نبوده، ما کاری نکردیم که. شما برای محبت امام حسین زحمت کشیدین؟ نه جدا، کسی از زحمت کشیده باشه؟ افتو مجانی اومد، مفتو مجانی به از نایه ما، از اون نایه که اومده مفتو مجانی نیومده، خونها ریخته شده، سرها به باد رفته، جنازه ها خاکستر شده، شهید اولو دست و پاشو قطع کردن، دارش زدن، جنازه‌اش سوزوندن، خاکسترش هم به باد دادن، شهید اول قبر نداره. شهید اولی که در 10,000 تا طلبه فاضل هر روز در حوزه علمیه میگن قال شهید قال شهید، این شهید اول قبر نداره، قبرش دلهای همه علماست. و امثال هم سرها به باد رفته، خونها ریخته شده تا شده این که به دست ما رسیده، پس خون دلها خورده شده تا به دست ما رسیده، ولی ما مف گرفتیمش. ما که خون دل، البته ما باید خون دل بخوریم تا حفظش کنیم، اگه خون دل نخوریم حفظ نمیم. خیال کردم مثلا این محبت ها میمونه، محبت با خطا و خلاف از دست میره، البته اینه که حالا یه خلافی کرد محبت ما حسین ازش میگیرن، اینجوری نیست، ولی ادامه در خلافکاری از دست انسان میگیره محبت اهل بیت. ولی این محبت مجانی اومده دیگه، کی زحمت برش کشید؟ اینجا میفرماید که این آدم در این حالت با این قدرت میگه انت ولیی فی دنیا و الاخره، بل هو تحت ولایت الله سبحانه یختار له من الخیر ما یشاء و یقیمه ای مقام. یوسف میفهمه که قلبش بین اصبعی رحمانه، لذا آخر جملهش چی میگه؟ میگه توفنی مسلما. آخه توفنی مسلما، یه موقع من میگم توفنی مسلما، شما میگید ای والا ای والا، باید بگم دیگه، من معلوم نیست یه ساعت دیگه چه وضعی داشته باشم. ما یوسف داره میگه توفنی مسلما، چرا میگه؟ چرا میگه توفنی مسلما؟ برای که به خودش اعتماد نداره، اگه به خودش اعتماد داشت که نمیگفت توفنی مسلما، که میگه خدای من مسلمون بمیرم. کی داره میگه؟ یوسف. یوسف داره میگه خدای من مسلمون بمیرم. میگه که انت ولی فتون، تو دل من دست توست، یا مقلب القلوب. این جمله هم امید دهنده است هم خطرناکه. امیدش از اینه که یه لحظه انسان زیر، خطرش از اینه که شما الان میگه محبت امام حسین و گرفتن چی؟ دل اگه دفع اینطوری کاسش رو برگردون چی؟ ما باید برای اینش گریه کنیم. انت ولی و عند اذن ذکر ما له من مسئلت یحتاج فیها. حالا حاجتت چیه برادر یوسف؟ حاجتشو میخواد بگی دیگه، تو که ولی منی، تو که مالک نفع و ضرر منی، من حاجتم اینه توفنی مسلما. یا حاجتش اینه که ان ینتقل من الدنیا الى الاخره و هو فی حال الاسلام الى ما رب، منو مسلمون بمیرم. الا حد ما من احلا، همونطور که پدرانشو لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین، اذ قال له ربه اسلم و هو الاستفا قال اسلمت لرب العالمین. این رو ابراهیمه. و وصابه ها ابراهیم بنیه، ابراهیم خودش مسلم بود، فرزندانش هم وصیت کرد. و یعقوب که یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین، خدا این دین رو برای شما انتخاب کرده، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، فقط در حال اسلام بمیرید. و هو قوله توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، منو مسلمان بمیران و به صالحین ملحق کن، که یسأل توفی علی الاسلام ثم اللحوق به صالحین. اولا توفی بر اسلام میخواد، بعد لحوق به صالحین میخواد. آخه یه جای قرآن میگه ابراهیم از صالحین بود، یه جا میگه انه فی الاخرت لمن الصالحین. چطوری میشه؟ بالاخره صالح بود یا در آخرت جز صالحینه؟ حضرت علامه میفرمایید از این دوتا جمله، آخه یه جا قرآن میگه از صالحینه، انه من عبادنا الصالحین، یه جا دیگه میگه که انه فی الاخرت لمن الصالحین. انه فی الاخرت لمن الصالحین با اون چجوری قابل جمعه؟ حضرت علامه میفرمایید از اینجا معلوم میشه که صلاح اسم یه مقام ثابت نیست، خودش درجات داره. اونجایی که میگه انه من الصالحین یه درجه از صلاح، اونجایی که میگه انه فی الاخرت لمن الصالحین آخرین درجه صلاح که محمد و آل محمد. آمین. لذا میفرماید که اینجا که داره میگه الحقنی به صالحین، جناب یوسف داره لحوق به اهل بیت رو طلب میکنه. این فرمایش حضرت علامه است. میفرماید که و هو الذی سأله جده ابراهیم، هم همینو گفت رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین فاجیب الیه کما فی الآیات المذکوره آنفن و هذا آخر ما ذکر الله من حدیثه. آخر داستان یوسف اینه. و ختم بهی قصته و ان الی ربک المنتها، غایت کار خداست. و هذا مما فی سیاقات القرآنیه من عجیب اللطف، میگه از لطایف عجیب قرآنیه که آخر داستان به خدا ختم شد. حالا از اینجا به بعد دیگه عرض به حضور شما که میره سراغ جریانات موسی. جریانات جناب یوسف تموم شد، جریانات جناب موسی شروع میشه. یه مقدمه کوتاهی عرض کنم راجع به این که حالا آماده بشیم انشاءالله از نفس پاک برادرمون هم استفاده بکنیم. عرض اعتقادات من این که عرض میکنم، عرض به حضور شما که علامه طباطبایی حرفش مراقبه بوده، ایشون دستورالعملش مراقبه بوده، مراقبه، یعنی اگه کسی میخواد برسه باید مراقبه داشته باشه. گفت اواخر هم ازش پرسیده بودن آقا چیکار کنیم، فرمود مراقبه مراقبه مراقبه. گفتن مراقبه یعنی چی؟ گفته مراقبه یعنی یه بچه کوچولو تو خونه باشه آدم چجوری مواظب بشه. بچه کوچولو اگه تو خونه هاتون باشه یه لحظه ولش کنیم میاد اینو میگیره میکشه، تا ولش کنی اول میاد اینو میندازه، بعد اینو میگیره میکشه، این قاو میندازه تو سر خودش. یعنی الان یه بچه کوچولو اینجا نمیشه آزاد رهاش کرد. میگه مراقبه اینجوری است که انسان نسبت به نفس باید این حالت رو داشته باشه، مثل بچه کوچولو. میگه نفس از بچه کوچولو بدتره، تا ولش کنی میخواد اونو نگاه کنه، تا ولش کنی میخواد اینو بگه، یک کلمه حرف میزنه یه آتش میندازه توی خانواده زندگیارو. خب ایشون دستورالعملش مراقبه بود، آقای بچت هم دستورالعملشون رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه مجمعین، دستورالعمل آقای بهجت هم، آقای بهادینی هم که میگفته بازیگری رو بذارید کنار، بازیگری رو بذارید کنار تا برسید، این هم آقای بهادینی. آقای بهجت هم دستورالعملش این بوده به علم خودتون عمل کنید، به دانستهای خودتون عمل کنید، دانستهای خودتون رو زیر پا نذارید، این هم دستورالعمل آقای بهجت. حالا ما همون امتحان کردیم، میشه آدم به دانستهای خودش عمل کنه؟ این هم چیزو ما دیدیم که نمیتونیم بیه، هوای نفس قاله رو نمیزن. میشه مراقبه داشته باشی، میشه بازیگری رو بذاری کنار. یک نقطه دارد پیش و پس، عاقل ز قافل اینو بس، از التفات کاملی قافل به عاقل میرسد. سلام. یک نقطه دارد پیش و پس، قافل ز عاقل اینو بس، از التفات کاملی قافل به عاقل میرسه. قافل قین شاید روزی صرفه قافل میشه، التفات میخواد تا یار کرا خواهد و میلش به که باشه. این سر توسلات علما بوده. اگه آقای بهشت با همه عظمتش سالها این خاک آستانه، گفت یکی گفت من به سرش رفتم دیدم خاک و خاک آستانه رو مالید به چشمش، اگه اینا خاک آستانه رو سرمه چشمشون میکردن، چون این کار میکردن اون شدن، یعنی هیچ راهی وجود نداره. این همون حرف آقای شوشتریه، آقای شیخ جعفر شوشتری، گفته هیچ راه نجاتی نیست جز توسل به عبدالله المسلم، هیچ راه نجاتی نیست. این فرمایش شیخه. من اینم عرض آخرم تمام کنم صحبتمو. توی جریان آقای بهجت دو سه تا مطلب رو همش تو فکر بودم و احساس میکردم، تو تشییعشون عرض شود که رحلتشون. اول اینکه خبر که رسید من یه دفعه احساس کردم که انگار مثلا دل آدم خالی میشه، چجوریه احساس کردم که همه عالم خالی شده، یه احساس اینجوری بهم دست. بعد با خودم یکم تعامل کردم، فکر کردم، گفتم آقای بهجت یه قطره بود از اقیانوس امام زمان، ایشون رفته ولی امام زمان که هست، لنگر عالم. همه این سلسله ما رو یه ملاقلی جولا بوده که اومده پیک حضرت بوده، پیک حضرت بوده. یه توجهی کرده سید ششتری شده سید ششتری، هر چی آدم بزرگ شما شنیدید اسمشو از اونجا شروع شده تو دوران ما. ما رو یه توجه حضرت بوده، یه توجهی به این جولا کرده از طریق این جولا، یه توجهی جولا با سید ششتری، دو تا ملاقات بیشتر نداشته. سید ششتری شده سید ششتری، آخه ملا سنگولی رو درست کرده. همه اسمایی که شما شنیدید به اونا ختم میشه. کیشون آخریش بود، در بسته شد. حالا یا خودش میخواد بیاد یا میخواد یه در دیگه ای رو باز کنه. چقدر جولاها که تو دستشه یه توجه به ما بکنه، ما میشیم آقای بهجت. این یه مطلب. مطلب دومی که من با خودم عرض شد که مباحثه میکردم اینا، این جمله اینو همه هم میگیم، ولی این برای من حال شهودی داشت که گفتم لا یوم کیوم کیا عباد. شما همه این عظمت ها رو اگه تشکیل شرکت داشتید دیدید چه وضعی بود، مردم چیکار میکردن. اما با خودم گفتم لا یوم کیوم کیا عباد صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.